برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با خانم پری صابری، 19 آوریل 1985، لس آنجلس. مصاحبه کننده مهناز افخمی. خانم صابری، ممکن خواهش کنم که از اول
اولین خاطرات مربوط میشه معمولا به تولد آدم. آدم تولدش هم حتما یادش نیست، کسان دیگه بهش میگن که تو چجوری به دنیا آمدی. اولین تصویری که من از تولد خودم دارم در واقع تصویریست که مادرم به من داد که من چجوری به دنیا آمدم. من در کرمان به دنیا آمدم، یک روز برفی زمستونی، 18 بهمن، و مادرم میگفت روزی که من میخواستم تو رو به دنیا بیارم، خب روز خیلی سردی بود، من خیلی درد میکشیدم، ناراحت بودم و قرار بودش که من در بیمارستان انگلیسا در کرمان تو رو به دنیا بیارم، و چون پدر منم اونجا تجارت میکرد و بعض به نسبت به حال مناسبی داشت، میتونست در این بیمارستان وضع هم کنه. ولی میگفتش که کارکنان بیمارستان خیلی سخت میپذیرفتن که یه ایرونی بخواد بره اونجا وضع هم کنه، به حال با یه مقداری پارتی بازی تونسته این کار بکنه. ولی میگفتش منو رو برانکار نخوابوندن، منو پیچوندن توی ملافه که برانکار اونا کثیف نشه. و خب این اولین خاطره است که من دارم. آره، من تو مملکت خودم میخوام توی بیمارستانی به دنیا بیام و یه عده انگلیسی اونجا دارن کار میکنن و اجازه نمیدن که یک زنی همپایه خودش رو اونجا به وضع هم کن. در واقع من تهرانی هستم، ولی در کرمان به دنیا آمدم. برای مادر پدرم به خاطر کار تجارتی رفته بودن اونجا، من اونجا به دنیا آمدم و هیچ خاطره دیگه از کرمان ندارم، فقط میدونم که اونجا به دنیا آمدم. و بعدش هم بلافاصله مثل پدرم برمیگرده ایران و من بزرگ شده تهران هستم. این اولین خاطره است.
چند خواهر داشتید؟
ما دو نفریم، دو تا خواهر. یعنی در واقع من دختر بزرگ و خواهرم دختر کوچیک‌تر. و خب به پدر من شاید خیلی دلش می‌خواستش که پسر داشته باشه. از بچگی همیشه به من میگفتن تو حالت پسرانه داری، ولی من اصلا حالت پسرانه در خودم نمی‌دیدم. خودم خیلی بیشتر از اون چه ممکنه زن حس می‌کردم، ولی خب پدرم دوست داشتش که کسی در دنباله سنت بلاخره یک مرد ایرونی اولین بچهش پسر باشه.
یاد هیچ وقت هیچ موردی که متوجه شده باشین که دلش میخواست پسر باشین؟
خب آره، برای اینکه حسش میکردم که واقعا دوست داشته که پسر داشته باشه و این خیلی قابل فهمه. خود منم که حتی اعتقادی ندارم که پسر و دختر، من دوست داشتم بچه اولا پسر باشه. حال ما هیچ از شهر سنت خلاص نمیشه.
بعد خاطرات اولیتون از محیط خونه چجوریه؟
از محیط خونه من، به حال پدر من بزرگ خونواده بود، برادر بزرگ و چند تا خواهر و برادر که اغلب اینها در تحت سرپرستی پدر من بودن، و به حال من دختر بزرگ خونواده بودم و به طب طبق باز رسوم ایرونی خیلی سوگلی فامیل بودم، گل سرسبد فامیل بودم. خیلی زندگی خیلی خوشی داشتم، زندگی خیلی راحت و بی درد سری داشتم. یادم به یه مقداری الان که فکر میکنم شاید یه مقدارم متمایز بودم از بچه های فامیل، شاید یه مقداری به من بیشتر میرسیدم و بچه های فامیل شاید یه مقداری نمیتونستم اون رابطه نزدیک رو با من برقرار کنم، و من یه مقداری واقعا همیشه خودم تنها حس میکردم، چون یه نوع رأس بودم.
این در چه زمینه‌هایی نشون داده میشد؟ چه جوری فهم کردیم با بقیه؟
با بقیه از این نقطه نظری که به هر حال امکانات مالی که در اختیار من قرار میگرفت بیشتر از امکانات مالی بود که در اختیار بچه های فامیل قرار میگرفت که با من داشتن بزرگ میشدن، توی خانواده تقریبا داشتن بزرگ میشدن. یه مقداری میگم این امتیاز هم خوب بود هم بد بود، برای اینکه امتیازی بود که من شخصا آره شاید مثلا یه عروسک خاصی رو که میخواستم میتونستم داشته باشم، ولی در ضمن میدیدم که بچه ها دیگه با من اونجور چه میدونم عیاق نمیشن.
خونتون یادتونه اولین باری که آگاه بودین از این قضای خونه چه جور خونه؟
اولین باری که یادم میاد ما محلی سنگلج می نشستیم فکر میکنم، آره محلی سنگلج می نشستیم، یه خونه بزرگی بودن، یه خونه های به هر حال قدیمی ایرونی که اتاقا دور تا دور قرار داشت و حیاط وسط بود و حوض وسط بود و اینا. و اولین خاطرم اینه که من داشتم با بچه ها و عمه خودم که هم سن و سال خودم بود تقریبا می دویدم و یکی از بچه ها من هل داد تو حوض و من حس کردم اقل دارم میمیرم، مثلا رفتم و یه دستی من کشید بیرون، یعنی موهام کشید بیرون، من دست پدرم بود. این اولین خاطره است که الان واقعا خیلی زنده میاد جلوی چشم. خب من پدر مادرم خیلی متجدد فکر میکردن، دو تا زندگی تو فامیل ما بود، یکی یه زندگی به حال متجدد آشنا با آداب اصول غربی و از یه طرف مادر بزرگ من بود که کاملا یه زن سنتی بود و یه زنی که به تمام مسائل سنتی و خرافیش عقیده داشت و انجام میداد این چیزا رو. و من شخصا خیلی کشش داشتم به زندگی سنتی که توی مادر بزرگم میدیدم، یعنی دوست داشتم تو مراسمه نمیدونم افطار، تو مراسمه نمیدونم نماز، نمیدونم تو رفتنه نمیدونم تو مسجد این حرفا شرکت کنم و مادرم سخت مخالفت میکرد که من برم تو این ماجرا، ولی دوست داشتم. مثلا من خیلی دوست داشتم آبگوشت بخورم ولی مثلا سوپ جوجه‌ای که مامانم درست کرده نخورم. نمیدونم به حال این دو تا زندگی در جوار هم کنار من پیش میره، یه زندگی واقعا کاملا متجدد. مادرم خیلی دلش میخواد اعتقاد داشت که من درس بخونم، نمیدونم جلو برم، نمیدونم با اصول آداب اصول فرنگی مثلا بزرگ بشم، نمیدونم ساعتی دوی بعد از رو بخوابم، ولی خانواده سنتی اصلا ولو بود، اصلا ولو برای خودش. و بیشتر اگر میتونست واقعا به تعلیم و تربیت بچه ها برسه، تعلیم و تربیت غریزی بود که میداد با محبت و همینطوری. توی ما بلاها میدون مثلا پس کنی یه دایه و یک مادر امروزی که مادر من خیلی امروزیه فکر میکنم.
تحصیل کرده بودن؟
بله مادر من تحصیل کرده بود، درس خونده بود و خیلی قدرت سازندگی و قدرت خلاقیت درش هست. حالا شاید اگر مادر من امروز به دنیا می اومد به نمیتونم بگم اوج، یعنی شاید خودش رو بیشتر میتونست کامل بکنه، و در شرایطی که اون به دنیا اومد من فکر میکنم که برای زمان خودش خیلی پیشرفته فکر میکرد، خیلی پیشرفته فکر میکرد. اونم به خاطر پدری که خیلی دلش میخواسته که بچه هاش برن جلونگو، یا پدرش افسر بوده من نمیدونم، و اونم دلش میخواسته که دخترش یعنی مادر من پسر باشه و خیلی رفتار پسرونه باش کرد. حتی تا اونجا که من یادمه مادرم میگفت تا 2-3 سال پدرم نمیدونست که من دخترم و مخفی میکردن ازش، و این به صورت پسر خانواده بزرگ شده بوده. و وقتی خب فهمیده نه این دختره بعد خیلی بهش علاقه داشته، ولی یه مقدار اینجوری بزرگش کرده. از حرفایی که به من میزنه حس میکنم که نسبت مثلا به خواهرش که خاله من که نیدم فوت کرده بود موقعی که بچه بوده، خیلی به هر حال امکانه این که فکر کن آره مثلا میشه به دنیای مردان وارد شد، میشه مثلا پیشرفت کرد، خود خود آشنا شده.
نقشش در خانواده
به نظر
تصمیم گیری نقش مادرتون چطور بود؟
تو خانواده خود ما خیلی موسکه، برای پدر من هم یه آدمی بودش که به مسائل یعنی متجدد فکر میکرد، ولی خودش هم درگیر دار اون قید و بندهای سنتی قرار میگرفت. من اتفاقا داشتم یه روزی کتاب ولایت اشرف میخونم که وقتی راجع به رضا شاه صحبت میکنه که روزی که اون تصمیم میگیره که خب بگه اوکی زن و خواهر و دختر من باید برن خودشونو به مردم نشون بدن، ولی خودش درگیر میشه برای اینکه به عنوان یه پدر سنتی نمیتونسته تحمل بکنه. یعنی فکر میکنم این صدر رو شکستن برای تمام مردهای ایرانی لااقل در دوره قبل خیلی مشکل بود، هنوزم مشکله. و پدر منم در یه همچین حالتی بود، فکرن میدونست که آره باید اینجوری باشه، ولی تو خونه دلش میخواست اون بالاخره رئیس کل باشه، اون باشه که تصمیم بگیره، اون باشه که بالاخره به مسائل رو رد و فتح کنه. ولی مادرم فکر میکنم حرف خودش کاملا میزد و عمل میکرد بدون اینکه مثلا یک درگیری خشنی به وجود بیاد. ولی آره من حتی فکر میکنم از مادرم بیشتر میترسیدم تو از پدرم. پدرم شاید بیشتر به مسائل ناموسی خیلی حساسیت داشت، که مثلا دخترش نمیدونم با پسر فامیل حرف نزنه یا نمیدونم این مسائل بیشتر برش مطرح بود. ولی مامان من دیسیپلین خیلی سختی به ما میداد. خیلی الان فکر میکنم مثلا با بچه های من کاملا روحیش عوض شده، یعنی نرم شده، ولی در موقع که من بزرگ میکرد خیلی سختی بود. من یادمه که یه روز خب بچه بودیم بالاخره صحبت میکنم حرف میزدیم، به یکی از بچه فامیل من توهین کردم، اومد گفتش باید معذرت بخوایم، دوباره نمیخوام باید معذرت بخوایم. یادمه حوض خونه ما رو خالی کرده بودن، نزدیک عید بود بالاخره آفوزی اومده بود، من پریدم تو حوض، دادم پریدم از دستم بیرون و گفت سوزن آمد، گفت دهنت از زبانی داره که سوزن بزنم یا باید معذرت بخوای نه. و من پریدم تو حوض ولی ول نکرد، یعنی من کشید و اومد پایین. یادم مثلا من کوچولو بودم یادم از بالا پایین اومد پایین، پرید تو حوض و من کشید بیرون واسه چهار تا اینجای لبه من سوزن زد که حرف بد نزن، که هم خوب بود هم بد، بلکه منو یه مقدار جرأت مقابله با مردم از من گرفت الان که فکر میکنم. ولی خب از خودم تربیتی فکر میکنم خب درست بود دیگه، نمیواسی لااقل من فوش میدادم، شاید هم باید میدادم نمیدونم.
رابطت چطور بود با مادر؟
با مادرم رابطم خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. و خب مادر من شروع میکرد به کار کردن، یعنی نمیدونم یک کانونی بود اون موقع درست شده بود، کانون بانوان بود درست هم نیست، تو اونجا داشت فعالیت میکرد. و من به عنوان بچه همیشه حس میکردم این نباید از خونه بره بیرون، همیشه باید تو خونه باشه. و الان که فکر میکنم میگم خب این مادر چی کار میتونه بکنه؟ ولی منم خودم دقیقا همین کار رو با دختر خودم کردم، یعنی خب کار داشتن میرفتم بیرون. ولی وقتی برمیگردم به گذشته خودم میگم که خب در اون لحظه من واقعا نیاز داشتم که مادرم کنار من باشه. چجوری میشه مسئله حل کرد؟ نمیدونم.
توی مراحل مختلفی که بزرگ میشدین درد دل میکردین باش؟ آسون بود یا نه؟
نه میترسیم ازش، زیاد درد دل نمیکردم، برای اینکه این مقداری فکر میکردم یه قدرتی که اجازه نمیده مثلا من خودم رو ابراز کنم. من زیاد باش درد دل نمیکردم، نه الان خب خیلی بهش نزدیک شدم، ولی تا موقعی که مثلا بلوغ رسیدم و نمیدونم و بعدها نه، خیلی یه تصویری بود که ازش یه خورده ملاحظه میکردم. و
دبستان، دوری دبستان
یادتونه چجوری؟ دبستان رو درست یادم نیست کدوم مدرسه میرفتم، من اصلا ناموس فکر میکنم میرفتم. از دبستانم نه خاطره زیادی ندارم. چرا؟ دو سه تا خاطره دارم که یه مرتبه مدرسه ما مختلط بود، خب پیش هنگی بود و پدرم میگم با وجودی که خیلی علاقه داشت و فکر میکرد که آدم بایستی با همگام زمان پیش بره، دوست نداشت که من برم پیشاهنگی. یکی از چیزهایی که از من دلیل شد رفتن به پیشاهنگی بود، من خیلی دوست داشتم برم پیشاهنگی و نذاشت من برم به پیشاهنگی. و خب تو مدرسه در ضمن این برخورد دختر و پسر در اون زمان یه مقداری نامانوس بود، یه مقداری پسرها تحمل نمی‌کردن دخترها رو، یه مقداری دخترها تحمل نمی‌کردن، یه مقدارم به خاطر اختصاص سنی است که من فکر می‌کنم تا سن بلوغ دختر پسر یه مقداری همدیگر رو دفع می‌کنن، اصلا طرف هم نمیرن زیاد، این میزنن هم دیگر رو. و یادم میاد اون توی بازی که می‌کردیم با یه پسرای پسره گفت تو خفه شده که دختری و این لگت تو شکم من که من اصلا تمام بیهوش شدم افتادم، یادم میاد ولی نرفتم بگم چون می‌خواستم خودم مقابله کنم. بعدم یه حسی بود که این حس الان برای من خیلی عجیبه، اولین حس ترس من از اجتماع یادمه که توی مدرسه ایجاد شد. یادمه همه از رضاشاه میترسیدن، همه واقعا میترسیدم و من یه روز نمیدونم تو خونه چه صحبتی شده بود. منم گفتم مثلا با القاب راجع به رضا شاه صحبت نکردم و یه مرتبه یه جوری همه در مقابل من موضع گرفتن که من حس وحشت کردم. حس کردم الان مثلا ممکن منو ببرن، الان ممکن مثلا یه بلای سر من بیارن. چرا؟ این دوتا مثلا خاطرات خیلی کوچیک از دوران کودکیم دارم. و خاطره دیگه هم که دارم، من یادم از همون موقع خیلی به ادبیات علاقه داشتم و می نوشتم و هر بار نوشتم رو به معلم انشا می دادم من دعوا می کرد، می گفت انشای خود بردار بیار، انشای تو رو کسی دیگه نوشته، و باور نمی کرد. و من شدم به خاطر همین مدت ها اصلا دنبال کار نوشتن نرفتم دیگه. نوشتن رو در واقع بعد از اینکه رفتم به فرانسه یه مقداری این چی میدونم تضادهایی که در من وجود داشت تونستم حل بکنم، رفتم دنبالش. ولی متأسفانه که در زمینه ادبیات نمیخواستم دیگه کاری بکنم، چون هر بار بلند شدم تو کلاس، هر بار بلند شدم حرفی بزنم سرکوب شدم. یا مثلا یه مقداری انشاهای فلسفی مینوشتم، نهام میکنم بچه از دهن گنده طرف میزنی، نمیدونم این حرفا چه، بنویس مثلا پاییز، و من نمیخواستم بنویسم پاییز، درخت ها زرد است و نمیدونم برگ ها میریزد و از این صحبت ها. از مدرسه تقریبا این. و چرا من فکر میکنم الان که فکر میکنم شاید اولین انگیزه هایی که برای گرایش من به تئاتر ایجاد شد شاید در مدرسه ایجاد شد، و اونم یه مقداری به خاطر مادرم که ندونسته شاید منو میبرد. دلش میخواست که خب دخترش آدمی باشه که بهش نگاه کنن، همون هر مادری داره میکنم این علاقه رو داره، یعنی آدم تمام آرزوهای نهفته خودش رو توی فرزندش میبینه. شاید به خاطر همین هم هستی که اینقدر از خودش مایه میگذاره. خب توی چیزای نمایشی، توی پایان مثلا سال تحصیلی، برنامه های تحصیلی که بود، یادم میاد من علم میگفتن تو بیبرو، من خیلی خجالتی بودم. یادم اولین باری که تو نمایش شرکت کردم برنامه بودش که یه ده با هم بودن و من پروانه بودم و دو تا بالم برام درست کرده بودم، باید میمیدم بالاخره بال میزدم و همچیکار میکردم، بالاخره صحبت میکردم و خب دو تا بال خیلی بزرگ یادم مامانم درست کرده بود از این بالا که شد پشم یادتونه نمیدم، بالاخره زرقا برقم بهش زده بودم، با این بالا منم بال زدم و باید بال میزدم، با میستادم یه حرفی رو میزدم که نمایش شروع میشد، همین چشمم افتاد به مامانم توی سالن نشستم، همین خوش شد، همین پروانه وسط خوش شد و دیگه نتونستم حرفم بزنم. و وقتی یادم منی میبردم توی اتاق گرین، حالا اتاق گرین که ما نداشتیم، یادم بادوم میگشتن میسوزوندن سیاه میشد، بعد ابرو براتون میکشتن و چشماتون رو درست میکردن، من خیلی خجالت میکشتم این منو آرایش رو بزرگ کنم. ولی الان که فکر کنم اولین باری که واقعا دارم راجعش فکر میکنم، شاید اولین انگیزه و آشنایی من با تئاتر تو همون کلاس مدرسه، تو همون بالبال زدن پروانه بود که اومد اونجا و مون وسط کار. و خب خیلی مثلا شعر خیلی دوست داشتم، یعنی دوست داشتم، علاقه داشتم و خیلی سریع میتونستم شعر حفظ کنم که الان هیچ چیزی رو به خاطر ندارم. خب تو کلاس مشاوره خیلی سریع شرکت میکردم و خیلی همیشه مامانم گفت تو، یعنی از دیدم که خیلی میخواستم منو به نمایش بگذارم برم میومد، مثل همه بچه ها، یعنی بچه دوست نداره که مثلا یک کسی میگه بلند شو یه میدون ببینیم مثلا چطوره. ولی خب اینا همه شاید در زمین ناخودآگاه من یه جایی برای خودش باز کرده و یه روزی زده بیرون. این خاطرات اولی مدرسه منه. و چرا بازم مثلا من یادم این که مادر من خب خیلی دلش میخواست که من جلو برم و من داشتم مایش و واقعا زیاد فشاری به من نمیومد که من شروع کنم به کار کردم و من حق نداشتم از شاگرد سوم بیام پایین، یا باید اول بودم یا دومی سوم. یعنی کلاس چهارم پنجم متوسطه بودم، متوسطه نه دبستان بودم، کارنامه‌ام آوردم، مادرم زیر کرسی نشسته بود، مادر بزرگ مادرم گوشه نشسته بود، از قزوین اومده بود ما رو ببینه. من کارنامه من خیلی خوشحال آوردم، دادم دست مامانم که مامانم نگاه کنه کارنامه من، نگاه کرد، من شده بودم شاگردم چهارم، یه دونه کشید زد تو گوشم و یادم کارنامه من پرد شد و مادر بزرگم دعواش کرد که یعنی چی اصلا که چی، میگم نه میتونه چرا باید بیاد پایین. اینم یادم، این تصویر واقعا یادمه. خب دیگه چی بگم براتون؟
اولین باری که این احساس زن بودن رو به اطلاع کردی یادتون چجوری بود؟
آره، برای اینکه میگم راجب مسائل احساس میل جنسی همیشه در زمانی که به حال من زندگی میکردم، که هنوزم فکر میکنم هستی مقداری به علت نو بودن این حسا همراه شرم بود، همراه گناه بود. یعنی شما فکر میکردین که او مثلا این چه حسی که اومده تو من و من یه جوری همچین اینجور اونجور میکنه، به حال در حالی که خوشایند بود برای من، در ذهنم ازش هم وحشت داشتم، هم که خجالت میکشتم، فکر میکردم که یه کار نادرستی من دارم میکنم که این حس اومده تو من. و یادم اولین باری که به حال زن شدم، به حال اولین جدای علائم زنانه رو در خودم دیدم، خیلی وحشت کرده. مثلا فکر میکردم یه اتفاق غیر عادی و یه چیز به خصوصی که افتاده، و خب خیلی سخت ناراحت شدم. تو مدرسه برام اتفاق افتاد و جرأت نمیکردم به هیچ کی بگم، نه به بچه های مدرسه میتونستم بگم، نه به مادرم، و قش کردم و بچه ها منو بردن خونه و مادرم هرچی سوال کرد تو چته نمیتونستم بهش بگم. و فکر میکنم بعدها شد مادر بزرگم متوجه شد، ولی من نمیتونستم ابراز کنم، در حالی که خیلی احساس کمک داشتم که کسی من کمک کنه. ولی واقعا به خاطر شد همون حالتی که راجع به مسائل نباید صحبت کرد، بده، نمیدونم، به یه حس سرکوب شده ای بود.
یعنی کسی قبلا آماده نکرد؟
نه اصلا.
چی خواهد شد و چی انتظار داشته
باشی؟ اصلا نمیدونستم. و یه حالت خیلی وحشت و اصلا راجع به مسائل سکسی هیچ وقت صحبت نمیشد. من یادمه دختر بچه ها به حال تو مدرسه در سن نمیدونم 11-12 سالگی شروع میکردن خود پچ و پچ کردن، خب منم گوشام تیز میشد میگم چه خبره. و یادم مثلا یه مجله‌ای که در میومد یه مقداری مسائل راجع مسائل سکسی صحبت میشد، به قدر این جالب بود برای بچه‌ها، همه جمع میشدن و زنگ تحقیق جمع میشدن تعریف میکردن، یعنی راجعش صحبت میکردن، ولی در یه حوزه خیلی محدود. هیچ کس جرأت نمیکرد، نه با مادرش، نه با خواهرش، خواهر که من نداشتم، ولی به حال با افراد فامیل مسئله در میون بذاره و خیلی سرکوب میشد، خیلی خیلی سرکوب میشد. این بود. یا مثلا من یادمه اولین کتابی رو که خوندم، کتاب ادبی که خوندم، کتاب مردی که لبخند میزند مال ویکتور هوگو بود که در من خیلی اثر گذاشت. خب یه میاده راجع مسائل ارتباطات جنسی توش صحبت میشد، درسته الان یادم نیست واقعا چی، ولی پدرم که این کتابو خون اینقدر منو مؤاخذه کرد، اینقدر منو دعوا کرد، این کتابو گرفت پس کرد اون طرف، که من فکرم واقعا یک گناه کبیره کردم. و دیگه از اون بعد، از اون موقع به بعد، همیشه راجع به این مسائل سعی می‌کردم که تو خودم باشم، با کسی صحبت نکنم، نه با پدری نه مادری، چون اجازه واقعا داده نمی‌شد.
اون راجع به مسائل این که مثلا حتما باید زن ورجین بمونه و نمی‌دونم کسی دست بهش
نزن، اینا میگفتن بهتون؟ خب اینا بدونه که بگن اصلا تو خونه طوری رفتار میشد که شما اصلا میدونستین؟ اصلا من نمیدونستم یعنی چی ورجین بودن، واقعا نمیدونستم یعنی چی، اصلا راجع به مسائل زیاد نمیتونستیم حرف بزنیم، نمیتونیم باز صحبت کنیم اونطوری که امروز من میتونم با دخترم صحبت بکنم. و اینکه اونم به خاطر اون حس شرمی که هست تو آدم زیاد خوشش نمیاد با من در مطرح بذاره، خب خیلی راحت با هم میتونیم کنار بیایم، در اون زمان اصلا نبود. من نمیدونم برای شما بود؟
من یادم نبود تا از طرف
دایی خون. آره مثلا اصلا مادر بزرگ شاید، یا مثلا من یادمه مثلا این حالتی که مثلا زن بدنش عوضی خورده میشه، من تو حمومای اینا رو میدیدم. مثلا میرفتیم تو حمومی که مثلا عمه من یه مرتبه خود از من سنش بلندتر بود، خیلی خوشگل بود، سینه داشت، نمیدونم قشنگ بود، پیش از کنار مثلا اون حوض سربینه بودش که یخ بود میپریدن توش، خب من اینا رو تماشا میکردم، خدای من با اینا خود فرق دارم، من مثل اینا نیستم، اینا یه چیزای دیگه دارن که من ندارم. یعنی همیشه تو این برخوردات میتونستم کشف کنم. به یادم مثلا همون بر من یه گوشه داشت که خیلی مرموز بود، اونجایی بود که اینا میرفتن واجبی میکشیدن، و من هر دفعه میخواستم برم اون تو و دلم میخواست برم اون تو، مثلا مادر بزرگم دعوا کرد بچه بگه بشین. و معمولا مامان من همیشه من این برد تو این نمره، هیچ وقت من نمیذاشت برم توی حمومای عمومی که مثلا مادر بزرگم یادمه صبح که مثلا قرار بود بریم به حموم، یک تشریفات عجیب و غریبی بود دیگه، نمیدونم انار دون میکردن و نمیدونم سینیا رو سرشون میذاشتن راه میافتادن، هر کی سینیاش بزرگتر بود دیگه خیلی چیزتر بود دیگه، متشخصتر بود وقتی میرفتن همون همون یه وسیله تفریح فوق العاده بود و من عاشق این بودم که با مادر بزرگم برم همون و اینقدر میرفتم دیگه زیر پای زیر گوشش میگفتم و بغلش میگفتم قربون صدقش میرفتم که اجازه منو میگرفت با مادرم میبود و اون همون برام خیلی جالب بود، برای اینکه هم از نقطه نظر اینی که میدیدم که خب یک تشریفاتی اونجا هستش که تو تمام نمره نیست و همینی که بالاخره این به مسائل جنسی یه جوری عینی پرکتیکال آشنا می شدم و همیشه می خواستم بفهمم که اون بوشه که مثلا یه بوی خیلی خاصی میده چیه، چه اتفاقی داره می افته اونجا، خواهی که بعدا برام کش شد
صحبت
های
اونجا
یادتون
میاد چه صحبت
هایی می شد؟ آره صحبت هایی تو همون می شد، الان تمام اخبار سیاسی تو همون پخش می شد، مثلا اخباری که بعدها مثلا می‌دیدیم مثلا پدر میاد تو خونه میگه مثلا چه اتفاقی افتاده فلان، برای که به هر حال زنایی که میومدن به این صورت که نمیدونم بالاخره نوکر و پوکر این حرفا دنبالش میومد از خونه بدهی سرشناس بودن و این اخبار رو میآوردن اونجا میشستن شروع کردن به حرف زدن و شما خیلی خبر میگرفتین توی همون که چه اتفاقاتی مثلا فردا می‌دیدیم مثلا توی روزنامه یا بالاخره اخبار میاد و یه مقداری هم غیبت بود، غیبت هایی که از بالاخره چه اتفاقی افتاده، کی با کی سر و سر داره، این خانم با کدوم آقا خانم سر و سر داره، نمیدونم کی رو میخوان چیزش بکنن، نمیدونم عقدش بکنن، کی رو میخوان نمیدونم خواستگاری کنن، یکم صحبت های این یعنی اطلاعاتی در این زمینه داده میشد، یکم اطلاعاتی در زمینه میگم مسائل سیاسی اجتماعی که لاغر این دوتا به نظر من بیشتر تو مغز من بوده
با هم دیگه، ولی زنا باز صحبت میکردن راجع به مسائل خودشون، مسائل شخصی جنبه.
آره یه مقداری اتفاقا اون چیزی که برای من خیلی عجیب و غریب بود یه نوع حتی من میتونم جمله وقاحت رو به کار ببرم که وقتی زنا تو محفل خودشون قرار میگرفتن مثل که تمام این بندا پاره میشد و یه مرتبه به یه مسائلی که در ملأ عام اصلا بهش اشاره نمیشد اونجا با یه نوع آره که وقاحت به خصوصی گفته میشد، اشاره به روابط جنسی هم دیگه، روابطی که مثلا مردی با زنش داره اینا رو اونجا خیلی بدون پرده و یه مقداری بی‌ملاحظه گفته میشد، تا اونجا که من یادم این چیزایی خیلی هم برام چیز نیست، یعنی واضح نیست ولی این حس رو داشتم، چرا میخواد همین حس بود که میرفتم اونجا نمیدونم اونم چه خبره،
ولی با یه حالت نزدیکی و صمیمیت
بله خیلی آزاد با هم صحبت میکردن زنا، همیشه خیلی به نظر من اصلا دو نوع چهره بود، یه چهره خیلی پاک و منزه و که اصلا این مسائل رو اصلا نمیدونم و یه چهره ای که کاملا متفاوت بود با اون تصویری که من میدیدم.
الان که برمیگردی فکر اون صحبت رو میکنی فکر میکنی اینا وارد بودن به مسائل، یعنی واقعا آگاه بودن از نظر مسائل جنسی یا؟
نه فکر میکنم بیشتر یه مقداری رابطه های جنسی خیلی رو مطرح میشد و یه مقدارم خرافات در واقع دنبالش میومد، نه فکر نمی کنم که مثلا نمیدونم اگه میخواد بچت بیفته فلان کار رو کنی، یه چیزی واقعا خیلی گنگ تو مغز من هست ولی الان که فکر می کنم نه اطلاعات طبی یا اطلاعات وسیعی نداشتن، یه اطلاعات بیشتر اگر بخوام یه جمله درستر و شاید خود ناخوشایندتر به کار ببرم خاله زنکی بود، واقعا خاله زنکی بود الان که فکر میکنم بهش، ولی تصویر خیلی قشنگی در من گذاشته چون همون رفتن به نظر من از داستانی خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود تمام مراحلش از اون موقعی که راه میافتیم از خونه تا میرفتیم اونجا و سینیا رو پر میکردن زن رو مینشستن رو این یادتونه شما این سینیای بزرگی بود از اون ور میذاشتن هر کی سینیش چیز در بود متشخص در بود خودشم متشخص در بود و هر کی برای خودش اونجا یک درباری درست میکرد در واقع گله به گله، مثلا مهم بود وقتی مثلا زن اگه فلان وزیر مثلا میومد اونجا خب دربار اونجا میشد، اگر که یک کسی دیگه در ردیف دوم بود واقعا شما تاثیر اجتماعی رو میدید تو هم تو این حموم زنونه.
چند ساعت طول میکشید
این مراسم؟ حالا مادر بزرگی من که میره صبح میره شب میومد
غذا هم
غذا میخوردن و همه چی، ولی من دیگه تا ساعت مثلا 12 میبدن دنبالم، اگه صبح میرفتم 12 زور دیگه مامانم میفرستاد منو میآوردن میکشیدن از همون بیرون، ولی من دلم می‌خواستم اون مراحل بود اون آخرش باشم.
خب این تجربیاتی که داشتی شما در مورد آگاه شدن به مسائل زن بودن که خب مشکل بود که اینا بعدن که خودتون دختر داشتین چجوری رفتارتون اثر گذاشت؟
هم اثر گذاشت و هم خود به خود اجتماع من و محیط اون و با من کاملا فرق می‌کرد. در ایران که به هر حال من فکر می‌کنم در زمینه در حالی که داشتم به بچه آموزش می‌دادن راجع به مسائل کم کم صحبت می‌کردم با بچه‌ها، یعنی بچه‌ها بهش عنوان اونطور چیز نبودن، یعنی بی‌خبر نبودن از مسائل. خب شوهر من که دکتره به هر حال خیلی رو با مسائل طرف میشه. یادم کتاب عکسدار مسائل سکسیل در اومده، من یادم نیست شاید شما اطلاع داشته باشین، که با تصویر نشون میداد که دختر پسر چجوری هم و چجوری بزرگ میشن، چجوری جفتگیری میکنن، تمام اینا رو در مراحل مختلف، یعنی فکر میکنم برای سن فرض کنین 4 تا 7 یه سری بود، از 7 به نمیدونم بالاتر یه سری بود، و اون مرتب کتاب رو انتخاب میکرد و در دسترس بچه‌ها میذاشت. و هیچ وقت ما تو اتاقش نمی رفتیم که مثلا ببینیم که ناراحت بشه، می داشتیم جزو کتاباش و اینا می خوندن، هم دخترم هم پسرم هر دوشون، و شاید هم جلو ماش وقت نمی خوندن، ولی به حال کتابا جزو کتابایی بودش که در دستاشون قرار می دادیم. و بعد در مدارس خب خود به خود باهاشون صحبت می کردن. و من یادم وقت دخترم آوردمش به پاریس، من قبل از که بیام امریکا در حدود 7-8 ماه پاریس بودیم، و اون گذاشتمش توی مدرسه‌ای که سرکلر اداره میکرد، میشناسین سرکلر رو؟ سرکلر اداره میکرد، و رفتم باش صحبت کردم، دختر من فلان 20 سال از این حرفا، خیلی هم مهربونی کرد، دخترم هم پذیرفت. و بعد یه روز من صدای کرد گفتش که ما میخوایم یک کلاس های چیز بذاریم ادوکیشن سکسوال، موافقه این دختر شما شرکت کنه؟ من گفتم آره، ولی خیلی برام عجیب بود که سرکلر تو چیز خودش توی مدرسه که مدرسه به حال مذهبی بود درس چیز داشت راجع به تمام مسائل خیلی باز با بچه ها صحبت میکردم، راجع به همه چی، اینو باز اینو قرص حاملگی گرفت، همه چی همه چی همه چی. من گفت ما این مسائل میخوام براشون مطرح کنیم، موافق بودم. آره موافق. و خب طبیعتا میدونین برای این بچه ها مسائل خیلی راحت تر حل میشه تا اینکه برای منی که در این محیط خیلی بسته تری زندگی میکردم.
با دخترتون ازتون سوال کرد راجع به اینکه چی انتظار داشته باشه از بلوغ؟
نه، من فکر میکنم که این مسائل یه مقداری به خاطر اینکه بچه وقتی داره خودشو کشف میکنه در این لحظه، به هر حال دوچار یه نوع تشویش، دوچار یه نوع تو خود رفتن میشه و نباید زیادم آدم بشکنه، ولی باید اوپن بذاره اگه خواست بیاد. الان شاید دختر من شروع کنه خود با من حرف زدن، ولی نه در زمان بلوغش دوست نداشت که مثلا با من زیاد راجع به مسئله بزن. حالا یادم وقتی رکس شد که ای مامی رکس شدم، یعنی حتی که من جرأت نتونستم بگم، مثلا توی حیات بود و خوشحال بود و نمیدونم من خوشحالم، ولی برای خیلی راحت مسئله عنوان کرد، ولی برای من اصلا امکان نداشت برم مادرم بگم من رکس شدم، اصلا اصلا میفید و میمیرم این همچه حرفی بزنم. پسرم شاید مثلا راحت تر راجع به مسئله، اونم فکر کنم در اون دوره بلوغ که مثلا فرض کنید از سن 11 12 تا 16 17 هیچ وقت مستقیم با ما صحبت نمی کنیم. الان چرا راحت میتونیم مثلا راجع به این مسائل بشینیم با هم صحبت کنیم؟ با رعایت یه سری فاصله ها. بلکه من اعتقاد ندارم فاصله هم کنم 100% بشکنه اصلا. آدم باید مادر باشه، اونم بالاخره پسر، یعنی اون مادر باشه اونم دختر، و رابطه دوستانه هست، ولی یکی نمیشه آدم. نمیشه. فکر کنم بشکنیم یه چیزی خراب میشه. ولی فکر میکنم که برای دختر من خیلی راحت تره، اصلا مسئله فکر میکنم به اون صورت داشته باشه، ولی حرفی هم نمیزن، اولا نمیتونم مثلا خب چی فکر میکنم، ولی وقتی راجع به مسائل مختلف ارتباط نمیدونم زن مرد نمیدونم اتفاقی که برای این افتاد خیلی راحت با هم میشینیم صحبت میکنیم، چون اون مسئله خودشو خیلی مستقیم با من در میون نمیذاره، ولی راجع به مسائل جنسی خیلی راحت و آزاد صحبت میکنیم.
دوران دبیرستان چطور بود؟
دوران دبیرستان خیلی کم، خیلی کوتاه بود برای من. من بعد در حدود 89 بودم که رفتم فرانسه. خیلی کوتاه بود دوران دبیرستان. من دختر خیلی خیلی خجولی بودم. به خاطر اینکه میگم خانواده من در حالی خیلی خانواده متجددی بود، خیلی سختی بودم. مادر من واقعا دیسیپلین خیلی شدید و پدرم هم اینطور. و من یه مقداری به خاطر این و به خاطر اینکه گفتم تو خانواده خودم تنها دختر خانواده بودم، با بچه های فامیلم یه مقداری فاصله داشتم، خیلی تنها بار اومدم، خیلی تنها بودم تو خودم. یه مقداری هم به دلیل خصوصیات چیز خودم، یعنی واقعا اون ذاتی خودم یه آدم این شکلی بودم، خیلی خودم تنها و گوشه‌گیر و تنها واقعا حس میکردم. وقتی اومدم تو مدرسه اول تو انوشتوان دادگر بودم یه مدت خیلی کوتاهی 4-5 ماه، بعد رفتم تو مدرسه نوربخش و اینقدر این مدرسه برای من وحشت انگیز بود. اول یه مرتبه شما فرض کنی از یه مدرسه کوچیک بیاین یه مرتبه تو مدرسه یکیش نوربخش که هم محیط خیلی باز بود و هم بچه ها جای مختلف میمدن، هم که دستخوش یه مقداری بیبندوباری و یک تلاطم اجتماعی عجیب غریب بود در اون زمان. من خیلی وحشت کرده بودم و تقریبا با کسی حرف نمیزدم. تو یادم یکی از دوستام سرعیه فرم و فرما بود، نمیدونم این خیلی من علاقه پیدا کردم و این دست من گرفت و این من از این عزلت کشون بیرون آورد تو گروه نمیدونم والیبال و بسکتبال. یه مرتبه من چیز شدم، رو اومدم، ولی تا اون لحظه خیلی برام مشکل بود که خودم رو وفق بدم با یه همچین محیطی. و البته یواش یواش داشتم میافتدم تو یک حالت شرور بودن که الان فکر میکنم اصلا درست نبود. و من یادمه که به محض اینکه ما میخواستیم که مثلا یک کلاس به هم بزنیم، تصمیم میگردیم کلاس به هم میزدیم و مدرسیش نظم و قراری نداشت و این هم بیشتر زائیده مسائل اجتماعی بودش که در اون موقع حاکم بود. فرض کن حزب جدا خواست کاری بکنه، گفت بچه اعتصاب کنن تو کلاس. یعنی اعتصاب کردن تو کلاس یه چیز خیلی روزمره و عادی بود که شما این کارو بکنید و نظم و قرار مدرسه در واقع به نظر من تحت شعاع مسائل اجتماعی سیاسی اون زمان بود که در اون لحظه ما خیلی خوشایند بود. وقتی مثلا کلاس تعطیل کنیم ما اصلا خیلی خوشحال بودیم، کلاس تعطیل می‌کردیم بازی. الان که فکر می‌کنم اینم چه صدمه‌ای میتونست بزنه به تعلیم و تربیت که یک نظم و قرار مشخصی رو لازم داره. و خب یادم مثلا میومدن حوزه تشکیل میدادن، ما اصلا نمیفهمیم حوزه چیه، نمیتونستیم، نمیدونم این حرفا چیه. یادم یک آقای بود خیلی هم خوشگل بود، یه پسر ارمنی بود، الان اسمش واقعا یادم نیست، میاد بعد خود تولیا کشتنش دستگاه یادم نیست. این می اومد و مدرسه رو موظف کرده بودن که کلاس حزبی براش بذارن. این می اومد کلاس حزبی تشکیل میداد اونجا و یادمه از مارکس صحبت میکرد و تنها چیزی که الان از من یادمه این می گفت قص نزولی قص سعودی. اما اصلا نمی فهمیم یعنی
چی. این چه سال بود؟ چه سالایی؟
والا هم زمانی که حزب توده چیز بود که
قبل از مصدق،
قبل از همون موقع ها، یعنی همون موقع، بلکه من زمان مصدق دیگه ایران نبودم، همون موقع ها بود که یادم این می اومد و کلاس، یعنی حوزه که این تشکیل میداد از دخترا مملو می شد. بلکه همین می گفتن پسر خوشگلی اومده ما در و کسی کاری نداشته که مثلا بودن یه سری آدم هایی که خودشون هم فعال بودن اونجا، ولی اغلب بچه هایی که در اون زمان در اون کلاس حاضر می شدن بعد از کلاس درس که زنگ کلاس هم به خاطر اون زودتر میزدن که باید بریم دیگه، میرفتیم اونجا. یادمه که
در خود مدرسه،
خود مدرسه تشکیل میشد، یادم این میشه صحبت میکرده و کسی اصلا کار نمیشون داری چی میگه، ما چشم ابایی رو نگاش میکردیم چون اصلا قابل هضم نبود برای یه بچه که اصلا الفبای فلسفی رو نمیدونه یه مرتبه بیاد مثلا با فلسفه مارکس آشنا بشه. و این میگفت فقط ما یادم، من واقعا دو تا کلمه خیلی خوب یادمه که دستش رو میگه قوس سعودی قوس نزولی، و ما بیشتر به قوس و کمون ابروی خودش تماشا داشتیم، اصلا چیز نبود برامون، یعنی قابل حل و قابل حرف نبود. ولی یادمه که مدرسه با یک اختشاش نگفتنی روبرو بود. به محض اینکه واقعا حزب توده تصمیم گرفت کار بکنه مدرسه اصلا میپاشه، بچه هم خود به خود یه مقدار اونها ایجاد میکنن، این مقدار این اصلا این حالت ایجاد میشه تو مدرسه. همین که ما دیگه دلمون میخواست مثلا کلاس به هم بزنیم، اونطور اعتصاب میکردیم، کلاس به هم میخورد و یارم میخواد خاله بدبخت اومده اینجا اداره کنه، اصلا بیچاره شده بود، اصلا نمیدونه چیکار کنه و هر روز دم مار میکشید پای صف. اولام که خب اومده اونجا خیلی بهش احترام میذاشتیم، خیلی دوستش داشتیم، ولی یواش یواش دیگه اصلا شیرازه کار از دستش در رفت، نمیتونه اداره کنه. میومد همه رو نصیحت میکرد، یواش یواش این اعتراضات تبدیل شد به خشونت و شرارت شرارت و وضع واقعا خیلی بدی بود. الان که فکر میکنم در حالی که در اون لحظه بر من خیلی خیلی جالب بود که شما یه مثلا میتونید اتوریته رو بشکنید، میتونید با نظام ناظم در بیاد، ناظمی که مثلا فرض کنیم که مدرسه مثلا انوشروان دادگر، من مثل سگ ازش میترسه، خانم مثل بانو خانم بود اونجا، اصلا بانو خانم من میدم قبض روح میشدم. یه مرتبه در عرض خیلی مدت کوتاهی این اتفاقات افتاد، من نمیدونم در چه چیزی بود ولی حالتاش در من هست. مثلا یادم بانو خانمی که من میدم همه میموندم، مثلا نمیدونم دیگه چی کار بکنم، یعنی میگو بمیرم میمردم. اومده بودیم توی یه همچین مدرسه، بعد میدیدیم که اوه شما میتونین مثلا ناظم هر کار دلت میخواد، مدرسه رو میتونین تعطیل کنی، اصلا کلاس رو میتونین تعطیل کنی، از اون نظر چالنجی بچه به اون سن سالی جالب. الان فکر میکنم که چه لطمه بزرگی واقعا زد به تعلیم و تربیت و چه اختشاشی رو ایجاد کرد که فکر میکنم این چه میتونم این شاید ما چند تا پنجه تو تاریخ خورده باشیم، شاید یکی رو نمیدونم 1400 سال پیش خورده باشیم، یکی رو در زمان بالاخره بعد از جنگ دوم خورده باشیم، من فکر میکنم از پنجه این خرس روسی هنوز به پیکر ملت ایران خون میریزه، هیچ وقت تمام نشده این ماجرا. یعنی چیزی به وجود آوردن که من الان که دارم بهش نگاه میکنم اون موقع نمیفهمیدم، میبینم که چقدر متلاشی کرد یه چیزایی رو.
گروه
سیاسی دیگه هم فکر میکنم در مقابل توده‌ای هستن که جرأت ابراز عقیده نداشت، دلیل داشت، برای اینکه اینا یه آدمایی بودن که با متد جلو میرفتن، با متد یه مقداری یک مقداری به شما طریقه بحث کردن رو بهتون یاد میدادن، چند تا کلمه میذاشتن تو دهن شما که با این کلمه با این کلمات شما میتونستین طرف رو نک آوت کنین، طرف فقط حسشو داشت ولی نمیتونست با شما مقابله کنه. بنابراین به نظر من در اون زمان هیچ گروهی من یادم نمیاد که یه همچین قدرتی رو که اینا توی مدرسه پیدا کرده بودن داشت، مثلا این جرأت حرف زدن، میگن همه مرعوب، مجذوب نمیتونم بگم، بیشتر مرعوب یه دم مجذوب بودن واقعا، چون خیلی متدیک پیش میومدن، برنامه داشتن، از این برنامه میومدن، حرفایی که اون میزد به هر حال با وجودی که ما درست نمیفهمیدیم ولی یه مقدار جذبه داشت برامون، برای کسی میگن چیزی دنبالشه، ما دنبال یه چیزی داره میبره، ممکنه ما نمیفهمیدیم ولی حس میکردیم حتی از معلمای مدرسه ما که فرض کنیم ما شیمی دارن درس میدن این واردتره، این ایجاد جذبه میکرد، ایجاد یه مقداری احترام. این بود
آن میبندگاری که در محیط بود فقط سیاسی بود یا از نقطه نظرهای دیگه هم میامچین حالا؟
از نقطه نظر چیز؟ از نقطه نظر برخوردهای سکسیویل؟ نه، من فکر میکنم که هنوز بچه ها در اون زمان خیلی تحت فشار بودن، یه مسائلی که خیلی زیاد پیش اومد که اون موقع من نمیفهمیدم، بعد بودن یکی بارونی یکی دیگه شده نمیفهمیدم، ولی خیلی زیاد بود که الان فکر میکنم خب یه مقداری گرایش همجنس به همجنس بود در واقع، بارونی برای من اون موقع فکر میکردم مثلا یه دوستیه که تو بیشتر دوستش داری، ولی بود من یادم مثلا هی میگفتن این بارونی اون یکیه، این بارونی اون یکیه، که اینم بیشتر من فکر میکنم علتش به دلیل این بودش که با پسرها شما نمیتونستین یک رابطه درست داشته باشین و در این شکوفایی حس جنسی شما نیازها بالاخره یه جوری باید جواب میگیره، مال بعضی خیلی تندتر بود بالاخره یه جواب میگیره، ولی فکر نمی کنم که اینا به مراحل خیلی جدیتری از نقطه نظر رابطه فیزیکلی میکشید که بیشتر واقعا یه رابطه روحی ایجاد میشد و یه جذبه این شکلی بود. من ندارم یه همچین چیزی رو، خاطره ای رو که مثلا یه همچین اتفاقی افتاده باشه تو مدرسه، یا کمتر اتفاق می افتاد که مثلا برای یه دختری در اون سن و سال اتفاقی بیفته که بیا تو مدرسه بازگو بشه و دنبالش مثلا یه فاجعه رخ بده، یادم نمیاد واقعا.
این مثلا بارونی قبول شده بود، یعنی بچه‌ها فکر
می‌کردن
که
اصلا نرماله، اصلا نمی‌دونن چیز چیه، یعنی با بارونی به عنوان دو تا لزبین بهش نگاه نمی‌کردن، فکر می‌کردن بارونی یعنی یک کسی یکی رو بیشتر از اون یکی دوست داره، بیشتر این بود، ولی خب شاید در بعضیا داغل در دو مورد اون دو تا آدمی که با هم دیگه همچین رابطه‌ای داشتن یه معنای دیگه‌ای داشت که ماها نمی‌تونستیم حس کنیم، خیلی از دوستان نزدیک خود من مثلا می‌دونن مثلا این بارونی اینه، زیاد چیز نبود، یعنی نه من نتونستم واقعا زیاد بشکافم یا لااقل من تجربهشو ندارم که چه اتفاقاتی میافتاد. این بود مدرسه.
اون وقت فرانسه چجوری بود؟
فرانسه که من رفتم، چون اولا من خیلی آدم یادمه به خاطر الان یعنی روش عاشق خود پیدا میکنم، موقع نمیدونستم واقعا. مادر بزرگ من، مادر بزرگ پدری من که شوهرش هم خیلی زود مرده بود، یعنی پدر بزرگ من مرده بود، با عمه من که یه خود از من بزرگ 5-6 سال از من 3-4 سال از من بزرگتر بود، خونه ما زندگی میکرد، یعنی پدر من اینا رو بوجاری میکرد و خب اونم سوگلیش دخترش بود، منم سوگلی خونه بودم، یه دون رقابت اینجوری بود و مادر بزرگ من در حالی من دوست داشت خیلی نسبت به من حسودی میکرد، یعنی فکر میکرد این جای مونی که تنگ کرده. الان میفهمم کاملا، حس میکنم این جریان. و یادم من خب خیلی لاغر بودم، خیلی بیش از حد معقول واقعا لاغر بودم و خب بسیار هم بودم و همیشه من میگفت تبلوزمی و یه آدم تبلوزمی، این کسی نمیگیره، حتی مامان من فکر این میگیره بابا خدا مثلا یه جو فقط چشم بینده داره، این میمونه رو دستم. و من یه حس چیز داشتم، یعنی حس حقارت فیزیکی نسبت به خودم داشتم، یعنی مثلا کسی به من نگاه نمیکنه. و یادم هیچ وقت حاضر نبودم لباس آستین کوتاه بپوشم، همیشه مامانم میگفت آستینا یه گشاد برام بپوش چیز درست کن و پفی. و تا بالاخره اومدم فرانسه هم که اومدم همیشه این حسو داشتم، یعنی خودم جمع جور میکردم و ای بابا مثلا من الان در مقابل این دخترهای موبور و موچلای فرانسه مثلا من چیم خیلی احساس حقارت میکردم. و خب کم کم پسرای فرانسه من فهموندن که نه اینجوری هم نیست، منم بالاخره قابل دیدنم. و یواش یواش ریخت. اولین باری که من یادم مایو تنم کردم که مثلا بریم شنا کنیم با بچه‌های مثلا فرانسوی، اینو ایشون کردن که هیکلت فلان بیسار، من همه من گفتم مثلا تو مثل ملخی نمیتونم تبلوزنی هستی. و تو از اونجا فهمیدم که لاغر بودن مثلا یه اعتراضه که من داشتم اینو با خودم. و خب تو محیط همیشه سرکوب می‌شده و خوبه که آدم چیز باشه لاغر باشه. و کم کم در برخورد واقعا با اجتماع فرانسه و آزاد بودن، نمیدونم یه مقداری پسرهایی که خب خیلی توجهی میکردن به من در اون زمان، حالا به چه دلیل نمیدونم، خیلی مورد